میاره، تعهد میاره و مورد بازخواست قرار میگیره. آقا فرمودند هرچه شما کردید و اصلاح ذات البین، که میگن من از رسول خدا شنیدم که اگر کسی دو نفر را آشتی بده، ثوابش از یک سال نماز و یک سال روزه بالاتره. یک مهارتی وجود داره به اسم مهارت همدلی، یه سرمایه اجتماعی هست که اگر یک جامعه واجد اون باشه، اعضای یک جامعه این سرمایه ارزشمند اجتماعی را داشته باشند، نسبت به گرفتاری های هم نوعان خودشون حساس میشند و خودشون را به آب و آتش میزنند که به گونه ای رفع مشکل کنند، ریش سفیدی میکنند، میانجیگری میکنند، سعی میکنند صلح و آشتی برقرار کنند، سعی میکنند گره گشایی کنند. شما ملاحظه بفرمایید چقدر زیباست که ما میبینیم انسانهایی خود ساخته تمام هم مغمشون رو میذاره به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی که یه کسی که ناخواسته، عرض بکنم که گرفتار شده، جرائم غیر عمد انجام داده، هزینه داره، بلند میشن میرن برطرف میکنن. اگر کسی خدای نخواسته ناخواسته به کسی آسیبی زده و الان گرفتاره، میرن با میانجگری با واسطه گری سعی میکنن که مشکلش را رفع کنن. چقدر ارزشمنده که این سرمایه اجتماعی و این مهارت همدلی را در خودمون تقویت بکنیم و از کلمه بمن چه یا کلمه مشکل خودش هرگز هرگز در قاموس لغات ما نباشه و تعمیم بدیم این حس زیبا را و مطمئن بشیم که دنیای زیباتر و جهانی خوشایندتر پیش روی ما خواهد بود انشاءالله. خدا نگهدارتون، شب بخیر.
بله دوستان، امشب در برنامه شبهای ایران از ریش سفیدی براتون گفتیم. همیشه بزرگان و ریش سفیدان و معتمدان بهترین پناهگاه برای ما بوده و هستند و در مواقعی که خطر و ناامنی رو احساس می کردیم به دامان بزرگان و ریش سفیدان پناه می بردیم که این خودش از خصیصه های بزرگ فرهنگ ایرانیه. پیشتر برای اینکه موضوع اختلافهایی که حتی نسل به نسل به طایفه ها رسیده برطرف بشه، مراسم خونبست یا خونصلح انجام می شد. این کار رو ریش سفیدان، مسئولان انتظامی، فرماندار یا کدخدا انجام می دادند و پس از اون اختلاف بین طایفه ها خاتمه پیدا می کرد. در واقع در شرایطی که مردم به سبب اعتماد نداشتن به همدیگه از کارهای جمعی دوری و مشکلاتشون رو از هم پنهون می کنن، نقش ریش سفیدان پررنگتر می شه. پس ایرادی نداره که با توجه به فرهنگ سنتی خانواده ها مردم از اونها کمک بگیرن و مشکلاتشون رو کمی دورتر از دادگاه ها و کلانتری ها حل کنند. نبی مکرم اسلام در حدیث در بهار الانوار فرمودند که هر کس به کسی که موی خود را در اسلام سفید کرده احترام کند، خدای عزوجل او را از هراس روز قیامت آسوده سازد. و در حدیث دیگر فرمودند که پیرمرد و بزرگتر میان خانوادش همچون پیامبر میان امتش است. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه امشب شب‌های ایران از مرکز یزد. دیگه به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. باید با شما عزیزان خداحافظی کنم. بازم ازتون تشکر میکنم و عذرخواهی بابت که فرصت نشد خیلی از تلفن ها و پیامک ها رو پخش کنیم به سبب در واقع وقت معدودی که در این برنامه وجود داره. متشکرم از همتون، شبتون بخیر باشه و تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Molcda 1512 kHz
Erdəbil Radyosu.
Radyo Erdəbil.
Radyo Erdəbil.
Sedai Zendegi.
بابا بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام بو وقت از خیر خوش شد خاموزی اردبیل رادیو سنون مخاطبلرنی زمینده سمیمیلر سمیمان متشکر و خدمت دوستان دعوتی لیو چید آمده چی تو به شب برنامه سنیم دکو زمیندت نه همراه لغ بوی راسوز
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام بر یاران همیشگی برنامه کتاب شب رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کردیم یک روز پس از شادی نام داره و نوشته رنه بازن نویسنده فرانسه است. این رمان رو قاسم صنعوی به فارسی برگردونده. بازن رو بیشتر نویسنده کلاسیک میشناسند. او در سال 1853 به دنیا اومد و در سال 1932 در پاریس درگذشت. صحنه رمان در لورن میگذره که مردم اونجا خودشون رو فرانسوی میدونن. اما نیم قرن زیر سلطه آلمان ها موندن. درباره بازن میگن اون رمان نویسیه که وجه اجتماعی رو با وجه هنری و زیبا شناختی در هم آمیخته. با ما همراه باشید. در لورن نزدیک مرز در حاشیه جنگل مزرعه بزرگی است که خانواده بالتوس 4 نسل در آن به سر می‌برند. مردی که اینک در سال 1924 بر آن فرمان می‌راند لئو نام دارد. زنش سالها قبل هنگام زایمان مرده است و او اکنون پیر است و به زودی 60 ساله می‌شود. مطمئن ترین یاور او پیر دختری است به نام گلوسیند، دختری خاموش و از خود گذشته. آن روز ارباب لئو کمی زودتر از همیشه از مزرعه برگشته بود. حالا هوا بسیار سرد است و لئو بالتوس روی صندلی کوتاهی جلو بخاری نشسته است. کمی آن سوتر برادر لئو ژاک بالتوس که 6 سال کوچکتر از لئو است پا روی پا انداخته و نشسته است. او بیشتر از برادرش چین و چروک بر صورت دارد و معلم دوره ابتدایی در روستا است. دختر ژاک، اوران، بلند بالا و باریک، پیشانیش را به شیشه پنجره چسبانده است و انتظار می‌کشد. او زیبا نیست، ولی شجاع و پاک و دلرحم است و کم حرف می‌زند. آن 3 نفر در انتظار ماری، همسر ژاک هستند. ژاک در دنباله سخنانش به لئو گفت: او حالا دیگه هر روز سر به صحرا می‌ذاره. قطعه های نونشم تو پیشبندش میگذاره. لئو گفت: ژاک، چطور این وضع تحمل میکنی؟ کاری از دستم بر نمیاد. غم و اندوه او رو عوض کرده. اگه من بودم اون رو درست میکردم. لئو، تو چیزی در این باره نمیدونی. نزدیک 40 ساله که زنت رو از دست دادی و حالا فکر میکنی که بعضی از کارا رو بلدی. من همیشه به ماری زندگی خوبی داشتم. در این زمان دختر به سوی در دوید و گفت: اومدم. لحظه بعد منسویی که خدمت سربازیش را تازه تمام کرده بود با ماری وارد شدند. دور چشمای ماری سیاهی درشتی حاله زده بود. حالت ماری به گونه‌ای بود که انگار کسانی را که در سالن نشسته بودند به جا نمی آورد. لئو بالتوس که می دانست ماری مدت هاست به دنبال پسر جوان ناپدید شده اش می گردد پرسید: خب
ماری بی نوای من، از نیکولا ردی پیدا کردی؟ زن گفت او هنوز از مرز نگذشته. فکر میکنید هنوز در آلمانه؟ بله لو، شایدم در جای دیگه. انگار حدود 6 سالی میشه که از او خبری نیست. همین امروز 6 سال شد. چشماتون گود افتاده، پیرهنتون پر از لکه‌های گله. شرط احتیاط نیست که نیمی از روز رو اطراف جنگل پرسه بزنید. مادرایی که دنبال فرزندش رو میگردن از هیچی نمیترسن. خب بشینید فنجون قهوه بخورید تا مانسویی شما رو تا جاده همراهی کنه. در بیرون مانسویی و اوران پیشا پیش میرفتند و ماری در کنار شوهرش خسته از راه پیمایی طولانی کاملا میلنگید. بین مانسویی و اوران حس خاصی وجود داشت. مانسویی آنها را تا مدخل دهکده همراهی کرد. لئو و ژاک بالتوس برادر دیگری هم داشتند به نام ژرار که کشیش بود. لئو پاییز هر سال سهم این دو برادر را در اختیارشان می‌گذاشت. ژرار از آن دو که قد بلند بودند یک سرگردن بلندتر بود. آدمی ساده دل، مهربان و منظم بود و جاه طلبی بشری نداشت و بعد از خدا به فرانسه عشق می‌ورزید. زمانی که در سال 1914 آلمان‌ها به لورن حمله کردند، اغلب کشیش‌ها را بازداشت کردند چون روحانیون لورنی را مخالف خود می‌دانستند. ژرار بالتوس هم روز اول اوت 1914 صبح زود، زمانی که از خانه خارج می‌شد تا برای اجرای مراسم به کلیسا برود، به وسیله 5 سرباز آلمانی بازداشت شد. او 4 سال در زندان به سر برد و در سال 1918 بازگشت. ژاک بالتوس به محض آنکه معلم روستای خودشان شده بود زن گرفته بود. همسرش ماری دختر یتیم جوانی بود که تازه از پانسیون خواهران روحانی بیرون آمده بود. ماری روحی روشن و دوست داشتنی داشت. کوچکترین موضوع سرگرمش میکرد. بالتوس خشن و سختگیر در برابر ماری ظریف سر تسلیم فرود آورده بود. با فرارسیدن جنگ اولین فکر ژاک بالتوس این بود. خوشبختانه نیکولا به سنی نرسیده که او رو به جبهه ببرند. پسرش 16 ساله بود اما جنگ 4 سال طول کشید. نیکولا تصمیم گرفت قبل از آن که به خدمت نظام احضار شود به فرانسه بگریزد. او گفته بود هرگز یک سرباز آلمانی نخواهد شد. پدرش گفته بود همینجا بمان تا فرانسوی ها حمله کنند، بعد با آنها بپیوند. اما نیکولا گفته بود من دیگر نمیتوانم تحت سلطه آلمانی ها زندگی کنم، میخواهم آزاد و فرانسوی باشم. دومین فکری که در طول جنگ ژاک بالتوس را آزار میداد شکست های پیاپی فرانسوی ها بود. در لورن از قدرت مهیب آلمان باخبر بودند و میدانستند که از سالها پیش آماده تهاجم شده است. پسر عزیز باریکندام و موتلایی ژاک بالتوس در نوامبر 1916 در 18 سالگی ناگزیر شد به یکی از سپاهای آلمان ملحق شود. آلمانی ها که به لورانی ها و آلزاسی ها بی اعتماد بودند آنها را به جبهه های دور می فرستادند. لذا نیکولا به جبهه روسیه اعزام شد و از شمار نامه هایش برای خانواده کم شد. ماری مادر او نامه‌هایش را در جیب پیشبندش می‌گذاشت و مدام آنها را می‌خواند. اما نیکولا از ترس سانسور حرف دلش را نمی‌نوشت و باعث می‌شد مادرش بگوید نامه های نیکولای من رضایت منو جلب نمی کنن. اما ژاک بالتوس به او می گفت تو زیادی حساسی. فقط یک بار در همان سال اول نامه نیکولا کاملا از جان و دل او برخواسته بود. نامه تاریخ اول نوامبر 1917 را داشت و با این اطمینان قاطر نوشته شده بود که نظامیان آلمانی آنها را نخواهند خواند. احتمالاً کسی آن را دستی از نیکولا گرفته بود و در سوئیس پست کرده بود. نیکولا در نامه‌اش نوشته بود من و رفقایم به این امید هستیم که جنگ را همینجا در زمین‌های سرد و یخزده به پایان برسانیم. مامان ماری باید مطمئن باشد که وقتی به لورن برمیگردم جنگ دیگر تمام شده است. افسوس، پسرک اشتباه میکرد. روز 18 آوریل دهدار اعلامیه‌ای رسمی با مهر ارتش پنجم دریافت کرد که در آن نوشته شده بود گروهان چهارم هنگ 17 با تأسف به آگاهی شما میرساند که نیکولا بالتوس هنگام نبردهای روز 15 ناپدید شده است. این گروهان از والدین او میخواهد به محض آن که اطلاعی از او حاصل کردند مراتب را با این واحد در میان بگذارند. دفتردار اول نامه را نگه داشت و به کسی چیزی نگفت. اما روز بعد پس از تپری شدن زمان رسیدن نامه ها به آشپزخانه ای که ماری در آنجا بود رفت و گفت خبرهایی دارد. ماری گفت نامه را به خودم بده. نامه را سری خواند و گفت بالتوس ناپدید شده، نمرده که. شده که یکی دو روز به واحد خودش نرفته. شایدم اسیر شده باشه. از آن پس ماری سکوت پیشه کرد و تقریبا از دید اهل دهکده ناپدید شد. مثلا دیگر در درگاه خانه نمی ایستاد حرف بزند یا برود سبزی بخرد یا در مراسم افراد شرکت کند. اگر هم کسی میخواست درباره پسرش با او حرف بزند نمی پذیرفت. دستش رو بالا می برد و می گفت بی فایده است، از شما متشکرم، منو به حال خودم بذارید. بسیاری می گفتند ماری بالتوس از غصه خواهد مرد. ماری در خانهش همان زن خانه‌دار دقیق و دشمن گرد و غبار باقی موند. به بچه های مدرسه که می‌خواستند در باغچه پرسه بزنند روی خوش نشان نمی‌داد. از شوهرش فرمان می‌برد و نسبت به دخترش محبت داشت، ولی وضع سلامتیش بدتر شد. او ظرف چند ماه تمام طراوت و جوانیش را از دست داد. جنگ که پایان یافت ژرار بازگشت. تا ژوئن 1918 خانواده از او خبرهای بسیار کمی داشت. روزی که برگشت بعد از ظهر بود. شبیه کشیشی پیر شده بود. به خانه بزرگ آبا و اجدادی که رسید با چوب دستیش 3 بار به در کوبید و چون پاسخی نیافت روی پله درگاه نشست. اوران اولین کسی بود که او را دید. فریاد زد عمو ژرار برگشته، یعنی جنگ تموم شده. جنگ هنوز تمام نشده بود، ولی همانطور که ژرار بیدلیل دستگیر شده بود بیدلیل هم آزاد شد. اما سربازانی که به مرخصی می آمدند می گفتند سربازان آلمانی دیگر خواهان جنگ نیستند، احساس می کنند شکست خوردند. یک شنبه 10 نوامبر 1918 هنگام شب یگان ناقوس دهکده با ضربه های شدید به صدا در آمد. ژاک بالتوس همراه 5-6 مرد به سوی کلیسا شتافتند. چند سرباز آلمانی آنجا بودند. بالتوس پرسید اینجا چه میکنین؟ چرا ناقوس رو به صدا در آوردید؟ من معلم و منشی دهدارم. خودش کجاست؟ مریضه. بالتوس باز پرسید چرا ناقوس رو به صدا در میارید؟ چون ما خوشمون میاد. شما کی هستین؟ کم کم لورنی های دهکده جمع شدند. سرباز پیری که به جای کلاه نظامی کلاه پشمی داشت و فاقد درجه بود و موهای خیسش به هم پیچیده بود گفت: آقای منشی دهدار، ما شورایی از سربازاییم. میدونید شورا یعنی چی؟ نه، بعدن میفهمید. شوراهای دیگری خواهید دید. ما از جبهه میایم. پیمان پایان جنگ فردا امضا میشه. اوه، میبینم که خوشحال شدین. ما هم همینطور به خونه همون برمیگردیم. فرانسوی ها پشت سرمون میرسن. 3 یا 4 روز دیگه اینجا خواهند بود. دوستان میتونن حرفامو تصدیق کنن. از اطراف جایگاه خطابه صداهای فریادهایی برخاست. بله، بله، جنگ تموم شده. سربازها قد برافراشتند. عده‌شان زیاد بود. صدای تفنگ‌ها و شمشیرهایی که به سنگ فرش کف محوطه میخورد به گوش میرسید. حالا ساکنان روستا بیشتر شده بودند و پشت ژاک بالتوس جمع شده بودند. یکی از آلمانی‌ها با حالتی تهدیدآمیز گفت: هی، ما مسلح هستیم. اعضای شورای سربازان با سر و صدا و فریاد جلو آمدند. ژاک بالتوس برای اینکه آنها را کنترل کند گفت: قصد دارم شما همگی رو به قهوه دعوت کنم. چقدر خوب. به شرط اون که وقتی خوردید راهتون رو بگیرید و برید. تا یه رو به دیگه تمام اهالی روستا اینجا جمع میشن و امکان داره سوء تفاهم پیش بیاد. در پایین دهکده اعضای شورا و لورنی ها به صورت دو گروه روبروی هم قرار گرفته بودند. سرباز پیر فریاد زد: تفنگا رو مسلح کنید، برای صرف قهوه میریم. بالتوس گفت: طوری ناقوس رو به صدا در آوردید که تمام اهل محل بیدار شدند. جلوتر حدود 100 تن از اهالی به هم فشرده ایستاده بودند. به محض دیدن سربازان آلمانی ساکت شدند و مردها زنها را به ردیف دوم کشاندند. سرباز پیر مشت محکمی به شانه ژاک بالتوس زد و گفت: برای مردمتون توضیح بدین که چی گفتم. بالتوس جلو رفت و گفت: جنگ تمام شده. اینا اولین گروه از نیروهای آلمانی هستند که به سرزمین خودشون برمیگردن. بذارید برن. به مردم و خونه ها آسیبی نمیرسونن. برید کنار. یک کلمه حرفم نباشه. سپس ستون به حرکت در آمد. سرباز پیر پیشاپیش گروه بود و بالتوس هم کنارش قدم برمی داشت. انگار او گروگان بود. افراد بدون هماهنگی، بدون نظم، در صفهای 2، 3 یا 4 نفره رژه می رفتند. آخر از همه دو فرد مسلح بودند که از زندانیان شورا مراقبت می کردند. 3 افسر خلع سلاح و خلع درجه شده. وقتی ستون سربالایی را تا میدان مدرسه طی کرد، بالتوس به سرکنده شورا گفت: اینجا کافه است. میخواید داخل چی؟ مرد گفت: بیفایده است. ما استراحتمون رو کردیم. باید به خونه برگردیم. خداحافظ. خداحافظ. سپس سربازان آلمانی با فریادهای وحشیانه به سمت درختان بیشه‌زار رفتند. وقتی آنها کاملا دور شدند، ژاک بالتوس گفت: دوستان، اگه تمام ارتش آلمان به این افراد شباهت داشته باشه، لحظه های بدی در پیش رو داریم. باید مراقب باشیم. من نمیخوابم و پشت پنجره مشرف به میدون کمین میکنم. اگه سر و صدایی شنیدم، به سرعت به طرف کلیسا میرم و ناقوس رو به صدا در میارم و شما دو